نوشته شده. با توجه به شباهت بسیار بسیار زیادی که این بنا با برج طغرل داره، به برج طغرل مهمان دوست هم مشهوره.
جلبه.
در داخل این برج سه تا قبر هست که یکی از این قبرها آجری و دو تا دیگر از قبرها به نوعی میتونیم بگیم که از سنگ ساخته شده و جز بناهای بسیار شاخص در این منطقه است. حدود 1000 سال قدمت داره و در واقع داره همان تداوم ساخت برج‌ها و بناهای آرامگاهی که میتونیم بگیم که برای اولین بار برج در واقع گنبد در گرگان ساخته میشه، این سنت همچنان ادامه پیدا میکنه و در دوران سلجوقی بسیار پررنگ میشه و این هم یکی از یادمانهایی هست که در این دوره ساخته شده.
درسته. آقای احمد نژاد، با توجه به این که مثلا در مورد برج طغرل که صحبت میشه، اون ویژگی در واقع زمان نماییش رو خیلی بهش توجه میکنند که میشه در واقع اوقات روز رو تعیین کرد یا حتی مثلا ساعت روز رو میشه مشخص کرد، من فکر میکنم که این در مورد خود همین برج مهمان دوست یا حتی برج‌های دیگه هم صادق باشه دیگه، چون در واقع برای تعیین زمان نیاز به یک شاخص وجود داره که با اون شاخص بشه در واقع نسبت سایه و آفتاب رو مشخص کرد.
ببینید، خیلی هنوز جامعه علمی اینکه این برج‌ها وقت ساعتی رو داشته باشه خیلی هنوز به جنبندی قطعی نرسیدن.
بله.
ولی خب با توجه به اینکه ما میدونیم این ساعت آفتابی، شما یک حالا شاخ چوب رو هم روی زمین قرار بدید،
بله،
توانید در روزهای مختلف ساعتی رو برش تعیین بکنید. امکان این هست که بشه ساعت تقریبی رو، با توجه به اینکه اینا برج‌های بلندی بودن، خب ما میدونیم چون برج 12 ترکیبی در قسمت بالایی هم یه برج مخصوصی وجود داشته و خب به هر حال به مرور زمان ریخته و امروزه اغلب برج‌های سلجوقی ما می‌بینیم که فاقد اون گنبدها هستن، اون هم به خاطر بحث معماری 12 ضلعی به گرد که امکان ساختن فیل‌پوش‌ها به خوبی بر روی اینها امکان پذیر نبود، این اتفاقا براش افتاده. یعنی به خودی خود میشه تا حدودی با توجه به سایه که میندازه ساعت رو تعیین کرد با آفتاب.
بله.
ولی اینکه الزاماً اونها کار برده در واقع نجومی یا ساعتی داشته باشن، هنوز جامعه علمی به این جنبندی نرسیده.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد و با شما خداحافظی می‌کنم.
پاینده باشید، به درود و
خدا نگهدار.
امیدواریم که ما نگهدار و امانتدار و پاسدار خوبی باشیم برای این کهن دیار، ایران عزیز.
حال مردان یزدان پرست که شب را شکستند مشعل به دست. خورشید آینه تابیم ما، به بام فلک آفتابیم ما. شکوفا به مهر وطن جان ماست، که جاوید زین مهیران ماست، که جاوید زین مهیران ماست.
فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در موزه ها جمع‌آوری شده معرفی و شناسایی میشه. به عبارت دیگه یکی از راه‌های شناخت آداب و رسوم، آیین‌ها، نحوه پوشش و حتی طرز فکر اقوام گذشته از طریق موزه هاست که اطلاعات لازم رو در اختیار بازدید کنندگان و مخاطبانشون قرار میدن. در بخش گنجینه ما هر روز سراغ یکی از موزه های کشورمون میریم، در همراهی با آقای رضا دبیرنژاد، پژوهشگر و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من هم خدمتتون آقای دبیرنژاد سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، من هم سلام دارم خدمتتون.
سلامت باشید. همین چند روز پیش بود که سال روز در واقع اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی در جنوب و در واقع نیروهای شوروی در شمال بود و داشتم به همین فکر میکردم که هر چقدر در واقع ایران تلاش کرد که وارد معرکه جنگ جهانی دوم نشد و به هر حال بلایاش شامل حال کشور عزیزمون ایران هم شد. به خاطر همین فکر میکنم وقتی که درگیر چنین عرصه پرخطری شدیم احتمالاً باید نشانه هایی ازش در موزه ها هم ببینیم. از زبان شما کمی در این مورد بشنویم آقای دبیرنژاد.
خواهش میکنم. آره دقیقاً مسئله همین بود و برای همینم من امروز صبح یکی از دوستان یه موزه جذاب برام معرفی که احساس کردم چه خوبه که امروز با شما هم در میون بذارم.
خواهش میکنم.
خانم یه بخشیش بله دقیقاً همین بحثیه که شما میفرمایید، ولی میخوام به یه چیز دیگه اشاره بکنم. این که دیگه حالا میشه موضوعاتی مثل این رو حتی فراتر از مرزهای خودمون ببینیم و این که مثلا قابلیت هایی که موزه ایجاد میکنه که بشه مجموعه مختلفی رو در جاهای مختلف فراهم کرد که به این موضوع بپردازه. چرا که مثلا میگم یه جاهایی یه پدیدهایی مثل جنگ جهانی تو اذهان همه فراگیر هستن.
بله.
و خانه‌ها برای مردم ما هم میتونه سوال برانگیز باشه، برای مردم ما هم جذاب باشه که اطلاعاتی راجع به این موضوع کسب بکنه.
بله.
جالبه بهتون بگم که خب از جمله تنوع این مجموعه این تیپی این هم هست که امروزه این موزه خصوصی این قابلیت رو داده که افراد بر مبنای علایقشون به دنبال گردآوری مجموعه ها باشن و بتونن اون علاقشون زمینی که جمع میکنن به یک پدیده اجتماعی در دسترس هم تبدیل بکنن.
بله.
برای من شگفت انگیز بود که یک موزه با موضوع جنگ جهانی دوم نه صرفا به ایران بلکه جنگ جهانی دوم در دنیا و اثراتش در دنیا رو در شهر لاهیجان دیدم.
چه عالی.
خب
بله.
و اینکه توسط یک جوون لاهیجانی ایشون گشته در دنیا کلی ابزار ادوات و اسناد و داده های مختلف رو راجع به جنگ جهانی دوم جمع‌آوری کرده و در یک فضای حالا بومی در شهر لاهیجان در منطقه نخچیر کلایه اومده یک موزه با موضوع جنگ جهانی دوم ایجاد کرده که در 8 اتاق کلی اسناد و عکس و داده و اشیا و آثاری که از گوشه گوشه دنیا راجع به جنگ جهانی دوم جمع کرده رو در معرض دید علاقه‌مندان گذاشتم و دوستان با همین عنوان موزه لگارو یا موزه جنگ جهانی دوم در لاهیجان میتونن در واقع این موزه رو بازدید بکنن.
چقدر عالی، چه خبر خوبی، آدم واقعا سرذوق میاد چنین خبرهایی میشنوه. پس یه جاذبه به جاذبه های شهر لاهیجان اضافه شد از این
بابت. بله، البته جدید نیست، جالب بود برای من که دیدم مثلا چند سال ایجاد شده، ولی خب کمتر ماها خبر داشتیم، حتی خود من که اهل موزه هم کمتر میدونستم. ولی میگم یعنی اینطوری الان خود این کشف موزه جدید خودش به یک سرگرمی و یک پدیده جذاب تبدیل شد.
بله همینطوره، و اتفاقا چقدر به قول شما این پدیده موزه شخصی پدیده جالبیه. یک کتاب میخوندم عنوان نگومی که میپرداخت به جزیره قشم و اینکه هر روستا در جزیره قشم یک موزه داره که همه موزه های خصوصی هستن و یه نفر چند تا وسیله اول داشته، آسین احمد بالا زده و بعد همه اهالی روستا و اقوام و خیشان اینا هم هرچی وسیله داشتن دادن که در واقع اون وسایلی که در گذشته در روستا مورد استفاده بوده اینا همه در این موزه جمع باشه.
بله.
و خیلی اتفاق جالبیه، واقعا متشکرم از شما.
بله، ما الان جالب بهتون بگم، ما در ایران نزدیک 200 تا موزه خصوصی داریم ظرف همین 4 سال گذشته.
چقدر خوب، عالیه،
عدد قابل توجهیه، انشالله بیشتر بشه و هممونم بیشتر ازش استفاده کنیم.
سپاسگزاریم، ما با شما خداحافظی.
خداحافظ شما، موفق باشید.
برنامه ایست با موضوع تاریخ ایران زمین. اگر دوستی دارید که به این موضوع علاقمنده، لطفاً شنیدن این برنامه رو بهش توصیه کنید. سرزمین من هر روز غیر از جمعه ها از ساعت 12:45 دقیقه تا ساعت 14 روی موج FM ردیف 106 پخش میشه. شماره پیام کوتاه این برنامه 30558.
بسم الله الرحمن الرحیم. با رادیو اربعین همسفر می شویم با کاروان حسینی.
دل بی تاب اومده، چشم پر از آب اومده، لشگر مشکی پوشا سین زنای اربا، شب همه شب می خونن نوه برای ارباب جان.
رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و نیز گیرنده‌های دیجیتال دریافت کنید.
سید لبشان آقا،
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، موج الحسین.
ساعت 13:43 دقیقه است و برنامه سرزمین من آخرین بخشش رو به شما تقدیم میکنه. برای آگاهی از مهمترین رخدادهای چنین تاریخی هر روز تماس تلفنی میگیریم با یک پژوهشگر تاریخ تا برای ما و شما بگن. آقای رضا مختاری اصفهانی، سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلفرز، همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت.
متشکرم، لطفا بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1304 که در گذشت سید محمد رضا شیرازی معروف به مساوات هستش. سید محمد رضا شیرازی متولد برازجان فارس بود، تحصیلاتش رو در شیراز و تهران انجام داد و در تهران شاگرد میرزا ابوالحسن جلوه بود با تحصن فقهای تهران در حضرت عبدالعظیم حسنی که منجر به در واقع عدالت خانه شد، اعطای وصال عدالت خانه او هم حضور داشت و بعد از انقلاب مشروطه روزنامه مساوات رو منتشر میکرد که به همین نام هم معروف شد به سید محمد رضا مساوات به اون میگفتن. در این روزنامه خب اون حملات تندی به محمد علی شاه میکرد که گاه این حملات غیر اخلاقی بود، از جمله اتهامات که به مادر محمد علی شاه ام خاقان دختر امیر کبیر میزد که تا اونجایی که محمد علی شاه از او شکایت کرد و در مقابلش سید محمدرضا مساوات به جمع‌آوری امضا برای توماری که در واقع شهادت میدادن بر اینکه ام خاقان در واقع زن اخلاقی نبوده و خب به خاطر همین هم بودش که زمانی که محمد علی شاه در واقع قرار شد با مجلس مصالحه‌ای داشته باشه، یکی از شرایطش تبعید چند تن از مشروط خواهان بود که یکی از اونها سید محمدرضا مساوات بود که مجلس اول با این شرط موافقت نکرد. بعد از به توپ بسته شدن مجلس هم به تبریز رفت، در تبریز روزنامه مساوات رو منتشر میکرد. بعد از اینکه خب تهران فتح شد به تهران برگشت و روزنامه رو انتشارش رو به همراه عبدالرحیم خلخالی انجام داد و از اعضای حزب اجتماعی نامیون یا همون دموکرات ها بود که در این دوره مجلس دوم نماینده مردم تبریز بود و در دوره سوم نماینده تهران شد که با توجه به مسائلی که پیش اومد، جنگ جهانی و مهاجرت میلیون به صفحات غرب و تشکیل دولت ملی، سید محمدرضا مساوات هم همراه میلیون به کرمانشاه رفت.
بله.
و در دوره چهارم پنجم ایشون به نمایندگی انتخاب شد. یک نکته ای که در مورد سید محمدرضا مساوات وجود داره، مخالفت شدید او با سانسور هست و حتی زمانی که قانون در واقع مطبوعات در واقع به تصویب رسید، سید محمدرضا مساوات یکی از مخالفین و منتقدین این قانون بود و در روزنامه مساوات به انتقاد و نقد از این و نقد این قانون پرداخت. ایشون در چند روزی در سال 1304 بر اثر بیماری سل از دنیا رفت و در امامزای ساله تجریش دفن شد.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1331 که در گذشت آیت الله سید محمد تقی خونساری هستش. ایشون متولد 1267 در خونسار بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون و نجف اشرف گذروندن، اجازه اجتهاد از آغازی های عراقی گرفتن و زمانی که در نجف بودن و شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سلطان آباد حوزه علمی برپا کرده بود، از ایشون دعوت کرد که به سلطان آباد بیاد، کمی عراق فعلی باشه، و ایشون به اونجا آمد و بعد از اینکه شیخ عبدالکریم به قم عزیمت کرد برای تأسیس حوزه علمی قم، ایشون هم همراه شیخ عبدالکریم به قم رفت و در قم بود، در اونجا تدریس میکرد.
بله.
و پس از فوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به همراه آیت الله سید صدرالدین صدر و سید محمد حجت کوهکمری، اینها به عنوان مراجع ثلاث اول در واقع اداره حوزه علمیه رو به عهده داشتن و از در واقع مسائل مهم زندگیشون بخوایم بگیم این که ایشون از دوره جوانیش که در مبارزه با بریتانیا شرکت داشت در عراق، به طوری که توسط بریتانیایی ها به سنگاپور تبعید شد.
بله.
در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت هم از حامیان این نهضت بود و در دوره 17 که دولت محمد مصدق انتخابات مجلس 17 رو برگزار کرد، ایشون فتوا دادن بر وجوب شرکت در انتخابات مجلس 17 و همچنین ایشون از حامیان مردم فلسطین بودن و در حمایت از مردم فلسطین فتاوایی هم داشتن. یک نکته دیگه هم که در زندگیشون وجود داره، اون نماز بارانی هستش که در سال 1323 در قم اون و پس از نماز باران به گفته شاهدان باران بسیار نافعی شروع به باریدن کرد. و اونطور که افتاده میشون از مراجع مهم در واقع قم بودن بعد از شیخ عبدالکریم و در سال 1331 خاطر بیماری که داشت به دعوت آیت الله بنی صدر به همدان رفتن و در این شهر بر سر سکته قلبی از دنیا رفتن و به قم جنازه ایشون منتقل شد و در مسجد بالا سر قم دفن شدن. و ایشون نکته‌ای که در زندگیشون وجود داره، داماد آیت الله شیخ محمد علی عراقچی بود. مناسبت آخر هم مربوط هست به سال 1369 که در گذشت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی هستش. آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی متولد 1276 در نجف اشرف بودند. ایشون از نسل در واقع مرعشیان مازندران بودند که در مثلا مازندران حکومت شیعی تشکیل دادن و از اولین حکومت‌های شیعی هستن که در ایران تشکیل شد و پدر خود ایشون هم سید محمود از فقها بودن. آیت الله مرعشی نجفی در سفری که به ایران داشتن توسط آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی دعوت شدن که در قم بمونن و به تدریس بپردازن و یکی از مسائلی که ایشون داشت پیگیری مسائل علمی و در واقع تأسیس مدارس و کتابخانه بود، به طوری که خب میدونیم که ایشون بزرگترین کتابخانه از لحاظ نسخه خطی رو تأسیس کردن در قم که قبرشون هم در ورودی این کتابخانه قرار داره و میشه گفتش که در ردیف کتابخانه های بزرگ خاورمیانه هستش.
بله.
و همچنین مدارسی مثل مدارس مهدی شهابی مؤمنیه و مرعشیه رو تأسیس کرد. ایشون در علم رجال سرآمد بودن و آثاری هم در مورد علم رجال دارن که از جمله آثارشون میشه به مشجرات الهاشمیه یا مشجرات آل رسول الله و همچنین حاشیه‌ای که بر کتاب مهم عمدت طالب فی انصاب آل ابی طالب نوشتن اشاره کرد.
بله.
و یک نکته هم که وجود داره در واقع مباحثات مکتوبی هست که ایشون با آدم‌های دانشگاهی داشتن و این نشون میده که خب ایشون با افرادی مثل عباس اقبال آشتیانی و همچنین دکتر عبدالحسین نوایی مکاتبه داشتن و در واقع خودشون رو تنها محصول به در واقع حوزه علمیه نکردن.
بله.
و همچنین در زمانی که تاگور شاعر معروف هندی به ایران اومده بود به تقاضای آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به دیدار تاگور رفت و با او مباحثه کردش و همطوری که عرض کردم ایشون متوجه به علاقه‌ای که به کتاب داشت تا اونجایی که نماز استیجاری، نمازی که در بابتش نماز قضای دیگران رو پول میگیرن و میخونن، با خواندن نماز استیجاری در خرید نسخ خطی میکوشید و چنین کتابخونه ای رو ایجاد کرد و آرزوش این بود که در مسیر در واقع کسانی که به این کتابخونه میان دفن بشه.
روحشون شاد باشه. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
امروز در سرزمین من پایان بخش برنامه امروز ما بود. آقای مومنی از
بله.
ما هم خیلی سپاسگزارم برای حضور و همراهیتون در این برنامه.
خواهش میکنم. تو هم گفتید منم داشتم صحبت‌های آقای مختاری اصفهانی رو گوش میدادم و یاد میگیریم از ایشون و همه عزیزان که در برنامه نکته‌ای میگن و این در واقع باعث میشه که ما اطلاعات تاریخیمون بالاتر بره.
بله.
سپاس از شما و شنوندگان محترم.
متشکرم و خدا حافظ.
خدا حافظتون.
پایان همچون همیشه آرزویم برایت این است، سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده. برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم دوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون